خوی جان ما هوای گوارا داره، بهار و پرنده های خوشخان داره، باغ های شیرین شکر و میوه دارش عجیب مزه ها داره، جانکم از پیشم نرو که دلکم درد و هوای تو را داره.
شعری بود محلی با وصف انخوی که آهنگ آن را امان دالی هنرمند محلی این منطقه سروده است. مقیم نایب هستم از برنامه روستای من خانه من از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. خط زرد رنگ درشتی که در نقشه از کابل به سوی شمال افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان امتداد یافته، نشان دهنده شهرهایی است که کابل را با ولایات شمالی این کشور و فراتر از آن با کشورهای همسایه شمالی افغانستان وصل می کند. این خط که در نزدیکی شهر کوچک آقچه یعنی سرزمین ناهموار بایر و مازیبا به طرف جنوب غرب ادامه میابد، باریک تر شده و 90 درجه به طرف چپ منحرف گردیده و کمرنگ تر می شود. بالاخره خط یاد شده قبل از رفتن به ولایت فاریاب دوباره در دورترین گوشه غربی کشور به طرف چپ دوام یافت. در این گوشه دور افتاده افغانستان که فقط به مسافت یک پرتاب سنگ از ترکمنستان فاصله دارد، شهرک به نام انخوی و یا چای تارش قرار دارد که نامش ماهیت آن منطقه را بازتاب می کند. ما در این هفته معرفی انخوی را یک جا به کمک استاد امین متین انخوی، معلم محمد صدیق منشی، خانم حضرتو و محمد شریف آغاز می کند. شاید معرفی آن از حوصله 15 دقیقه یک برنامه ما بیشتر باشد. در نظر داریم تا چند برنامه را با آن اختصاص دهیم، یعنی در برنامه های بعدی نیز منتظر ادامه آن باشد. فراموش نکنید که گفتیم انخوی را در چندین برنامه معرفی میکنیم. استاد امین متین حکایت میکند که روز طوفان شدید ریک در انخوی میوزید. هوا خیلی خاک‌آلود بود. وقتی از خانه بیرون میرفتی دفعتن سر و رویت را خاک و ریگ میگرفت. امین متین گفت ما با چند نفر دیگر در رستوران نشسته بودیم که یک خارجی داخل آن شد.
خارجی آمد و رفت و حمام کرد و بعد از او از ما پرساک از منتظم کنیم ما را به انخوی بارین گفت. آکتوم انخوی رو انخوی است. نه گفت انخوی نیست، نه انخوی نقشه خود کش واقعا انخوی هست. گفت انخوی هست ها. گفت که ما وقت قالین انخوی در کشور خارج ما میدیدیم نفاست از را دیدیم بسیار کرمیده شدیم که ره از انخوی از نزدیک ببینیم و دستگاه از را ببینیم. این علاقه مندی که بر ما پیدیم به همه علاقه مندی متاسفانه بیدیم که بسیار چیز است توفانیست. ولی بار هم گفت که ما افتخارم به ایست که خاطر خوشم است که آفر به مردم انخوی و افتخار باید کرد به انگوشتای هنر آفرین قالین بافان که در چنین شرایطی که به عوض باران به عوض آب خاک میباره ولی سرعتشان از دست نداره به انکشاف زحمت کشیده گفته با قدردانی.
با شنیدن این قصه انسان واقعا به بزرگواری خداوند پی میبرد که چگونه نفقه رسان بندگان خود در هر شرایطی و در هر زمانی میباشد. اگر آسمان انخوی در ایواز باران خاک و ریگ می بارد، انگشتان مردمان آن را سحر آمیز آفریده تا قالین ببافند و امرار حیات دارد. خدمات تاریخی ان خوی به دوره های نسبت داده می شود که هنوز نام آن به انخط، انتخط، الخط و انخود شهرت نیافته بود. هم مانند اکثریت شهرها و مناطق دیگر این مرزبوم، انخوی نیز تاریخ کهن و گذشته قدیمی دارد. انخوی که توسط اسکندر مقدونی بنیاد گذاشته شده، با سایر شهرهای این خطه مرکز تقاطع فرهنگ‌ها، ادیان، تجارت و مدنیت تاریخی شکوهمند و پر از فراز و نشیب مشترک دارد.
انخوی در کتب تاریخی که در اوایل اسلام نوشته شده، از انخوی برام انخود یاد شده. در سال 33 هجری مردم انخوی به ندای مبارک شریعت غرای محبتی محمدی لبیک میگویند، اسلام رو می آورند. از تاریخ بعدن در قسمت انجام فرایض الهی، عنعنات مبارک اسلام از طرف مردم انخوی با علاقمندی استقبال میشه و مردم در قسمت انجام عنعنات اسلامی فرایض الهی با شوق و ذوق زیاد در حرکت می شوند.
درست صده های بعد از اسلام بود که انخوی همانند مناطق امجوارش دوره های پرشکوه را سپری کرد. در قرن دوم هجری قمری شخص به نام آرس بن سریج از جانب خلافت مسلمین اداره ولایات خراسان را به عهده گرفت که مقر آن در انخود و یا انخوی فعلی بود. در همین دوران بود که عصر پیشرفت و ترقی انخوی آغاز شد و همین جاست که به خاطر خاموزش تعلیمات ارزشمند اسلامی کارهای صورت می گیرد. زمینه تحصیل و آموزش فراهم می شود، مدارس و مکاتب اسلامی روی کار می آیند و فصل تدریس و آموزش و آموختن علوم آغاز می گردد.
اولین عالمی که در قسمت حدیث لیاقت خوب داشته و از خود فعالیت نشان داده به نام امام یعقوب انخودی است. این محدث والا مقام به خاطر گسترش حدیث مبارک با علما و فضلا و دانشمندان اسلامی عصر در بخارا و در سایر ممالک اسلامی در تماس بوده، از اونا حدیث شنیده، به خاطر ترویج بیشتر علم حدیث کار کرده و بالاخره تا 440 ای حیات بوده، بعد از او در انخوی وفات میکنه. البته بعد از این هم کارهای سودمند در این مورد صورت گرفته، علل خصوص نواسه امام یعقوب انخودی به نام امام یوسف انخودی، این هم از اثار از علمای عالی قدر از این تحصیلات و مبادی تحصیل علوم دانش اسلامی را در انخوی فرا میگیره. بعد از آن عازم بخارا میشه، در بخارا تحصیلات خود دوام میده، بالاخره به سطح مولویت میرسه، بالاخره عاصم بخارا میشه. در بخارا اونجا در یکی از خاندان روحانی اونجا میره، ناز علمای متبهر یا مزدب نشینان طریقی نقشبندیه پرا برد، مورد نوازش گرفت از طرف علمای بخارا. و این دریف با استفاده از فرصت تعداد زیادی از علمای جدید بخارا به دیدن امام یوسف اونجا میاین، از مولانا خواهش میکنن که در زمان توقف خود در بخارا به تفسیر قرآن شریف آغاز میکنم. و این نام کتاب خدا که بسیار ارزشمند و مبارک است میرسه جنابی علوم نامی مورد.
در سده چهارم هجری قمری ابوالقاسم بن اوقد جغرافی نگار راجع به انخوی گفته که شهر کوچک است در بیابان و صحرا که 7 قریه در اطراف خود دارد. ابن اوقل از رمداری و گلداری مردم این مناطق نیز ذکر نموده است و درست در همین عصر بود که شمار از طالبان مدارس انخوی برای کسب تحصیلات بلندتر با بخارای شریف می روید. میگویند زمان امیر تیمور در راه لشکرکشیش میخواست از انخوی بگذرد، شب فرا رسید، در همین جا با قشونش امر شب باش را داد و تیمور حسب عادت پیش از ترک شهر دعای خردمندان و روحانیون شهر را گرفته بعد برای فتوحات بیشتر پیش میرفت.
به این ترتیب از مردم پرسان میکنه آیا کدام شخصی هست که مثلا ما رو به این زوا آورده باشه ما از یک دعا بگریم مراقبت کنیم؟ میگن اینجا بابا ولی هست. باز به عسکرای خود میگه برین میگیره بیارین، بسیار با عزت و احترام بیارین میگه.
بابای علی در جای بلندی که حالا آرامگاه اوست بر بوریای نشسته مصروف دعا و استدعا پیش خداوند بود که گروه حمر احضار او را آورده و از او خواستند که نزد امیر
میگه خو اگر اونا کار داشته باشن من حاضر هستم، لیکن من کار ندارم میگه همینطور برخورد میکنه. پس میره بر پادشاه میگه که امیری تو وضعیت کرد عجیب است در برای امرتو نافرمانی کرد.
اما امیر تیمور گفت باکی ندارد، نه نه چنین نیست، واقعا من باید نزد او میرفتم. امیر با گروه دربانیانش یک جا نزد بابای علی میرود. بابای علی با دیدن امیر تیمور خوش میشود و او را به دسترخان دعوت میکند.
به دسترخان خود هم دعوت میکند. در عین زمان اونمونجا حتی در مرابع تاریخی هم نوشته است خب جگر قلب گوسفند است، اینه برسه به طرف تیمور میته، اگرچه در به طرفش انداخت میگن شاد همینطور باشه ولی اینمی چرا به اختیار تیمور میمونه، یعنی به این ترتیب به سفره خود گویا او را دعوت میکنه. امیر تیمور از این کار بسیار خوشایند میشه، یعنی این تفاعل نیک میگره که خراسان قلب زمین است، قلب همین منطقه است، لحاظا که برای ما قلب گوسپند داد ما حتما به فتوحات خود موفق میشه.
امیر راهی هدفش میشود و میگویند در آن لشکرکشی امیر پیروز و موفق برمیگرد.
مردمی افغانستان آزادیشان میخوایم.
اسکندر مقدونی در زمانش در انخوی قلعه عسکری و یا بالای حصار اعمار کرده بود که در جمع آثار تاریخی در نقطه مرتفع شهر قدیمی انخوی قرار دارد و جایگاه خود را حفظ نموده است. این قلعه را در منابع معتبر باستانی و تاریخی به نامهای بالای حصار انخوی، قصر انخود و قلعه انخود ثبت کرده، اما اهل قلم انخوی در نوشته هایشان این اثر تاریخی را بالای حصار انخ نوشتند. در مورد قدامت تاریخی این قلعه و دیگر آثار انخوی استاد متین انخویی معلومات میدهد.
بالای حصار داریم در خود انخوی، این طوری که در منابع تاریخ اشاره شده در زبان نصرالله خان یکی از شهزاده های تاریخی اهدا شده، بعد از او یکی هم کهنه قلعه گفته جست، او در 3 کیلومتری شمال شرق شهر انخوی قرار داره. متاسفانه در اثر کاوش های غیر چیز علم تپه های که طبیعی بود از بین رفته و این قدامت عزیز مثال به از 2000 سال بیشتر است. مثلا در دارت المعارف بریتانیکا البته نشته شده، از اونجا اقتباس شده، در منابعی که از این منبع اقتباس شده ولی اشاره میکنه که همین شهر تاریخی انخوی که بنام کنه قلیات بشه در 328 قبل از میلاد از طرف اسکندر کبیر اعمار میشه که بیش از 2600 سال میشه.
در اینجا میرسیم به پایان قسمت اول معرفی انخوی ولایت فاریاب. در هفته آینده در مورد آثار تاریخی، زراعت، معارف، تعلیم و تربیه، فرهنگ و عنانات مردم آنجا خواهید شنید. خدا نگهدارتان، خانه تان آباد و روستایتان سرسبز باد.
با افغانستان